به بیعتمادی بخش خصوصی میشه، تمایلی پیدا نمیکنه. بنابراین من و امثال ما که بخش خصوصی هستیم، نه در حوزه پیمانکاری دیگه تمایلی به کار داریم، نه در حوزه سرمایه گذاری تمایلی به کار داریم، و خب امثال ما هم که از دور خارج بشن، همون فرمایش جناب عالی، اون اهداف محقق نمیشه. بازه. و من مهمترین نکته عرضم اینه، سازمان برنامه مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید در این حوزه در واقع مطابق سنت‌های بالادستی که آخریش برنامه 5 ساله 7 هست، از وزارتخونه از جمله وزارت راه و شهرسازی باید سوال بکنه که چرا اهداف محقق نشد.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای قربان‌علی بک، در خدمت شما هستیم. به هر حال با پرسش این که چرا حمل و نقل ریلی یک حمل و نقل مهجوری هست شروع کردیم، آقای پور میرزا توضیحاتی رو بیان داشتن، در ادامه هم آقای محمدی به هر حال یه سری نکات رو گفتن، بحث این که شاید یه بخشی اصلا به تعمد داره این اتفاق میفته، یعنی سهم حمل و نقل ریلی از بار داره گرفته میشه و اون کاهشی که حالا در طول تقریبا حالا این 2 دهه‌ای که اتفاق افتاده یکم بیشتر و اینها، خود این باعث کاهش درآمدزایی حمل و نقل ریلی میشه. کاهش درآمدزایی در کنارش وقتی کاهش سرمایه گذاری هم باشه، دیگه ببینید چه اتفاقی میفته، یعنی شما از یک طرف درآمدت کاهش پیدا میکنه، از اون ورم که شاید میشه به تعبیر گفت اصلا عدم سرمایه گذاری، چون ما هم اصطلاح که سرمایه هم داریم و تو این 1 دهه اخیر که خب اتفاقات خیلی خوبی نیست،
سوبسید هم کار حل نمیده.
بله بله،
نظر شما صحبت بازرگانی اضافه میشه.
درسته، در خدمت شما هستم.
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من چالش های حمل و نقل ریلی رو 3 دسته کلی میبینم.
بله.
یکیش اقتصاد ضعیف راهنه، یعنی نسبت درآمد به هزینه تو راهن تو عملیاتش پایینه.
همیشه همینطور بوده آقای؟
ببینید بدتر شده. حالا عرض میکنم خدمتون، زمان آقای افشار، یعنی زمانی که خدای مهندس قائم مقام راهن بودن،
بله،
وضعیت جوری بود که یه سری از تکالیف به تعبیری دولت رو راه آهن برای مثلا 2 خطه تهران مشهد پذیرفته بود، خودش داشت هزینه میکرد برای 2 خطه کردن، یعنی نه فقط درآمد کفایت میکرد برای هزینه ها، بلکه در واقع داشت چیکار میکرد، مثلا 2 خطه رو که اصلا قرار نبود راهن کار بکنه، به این ضرورت رسیدن و این کار کردن. لذا نه، این مسئله قبلا اینجوری نبوده و متاسفانه رفتیم به سمت سرازیری. نکته دوم، در واقع هدف یا چالش دوم رو من میگم عقب افتادگی از تکالیف، که حالا عزیزانم اشاره کردن، تکالیف اسناد بالادستی. در واقع مهمترینش رو من میگم قانون مدیریت سوخت که قرار گذاشته و مقرر کرده بود سال 86 این مسبب شد که در سال 90 سهم ریلی در بار و مسافر از 7 و 4 برسه به 30 و 18.
بار و مسافر. بله.
خانم در واقع وزیر توی مراسم دفاع از برنامه خودشون گفتن که الان سهم بار ما 8% به جای 30 شده 8، از 7
بله.
شده 8، که حالا اونم تازه باز بحث داره، ولی ما فرض میکنیم همینی که ایشون گفته خوبه.
درسته.
و الان سهم مسافر ما به جای 4 که بشه 18، سال 97 رسید به 1.5، الان شاید حدود 1 باشه.
عجب.
بله،
که اتفاق خیلی تلخیه آقای.
بله. احسن. خب حالا اینو شما در نظر، پس ما یه تکالیف انباشته داریم با همه تأکیدات حمایت هایی که مقام معظم رهبری هم دارن و اولویت رو میفرمایند ریلی.
اصلا تنها حمل و نقلی رو که ما بهش میگیم حمل و نقل سبز، حمل و نقل ریلی دیگه، هیچ کدوم دیگه از حمل و نقل ها چنین تعبیری نداره.
احسنت. نکته سوم، در واقع این چالش ها برمیگرده به کاهش مشارکت کارکنان. ببینید، شما اصلا بهترین تجهیزات رو بیارید، بهترین امکانات،
یعنی بدنه کرخت شده آقای،
کرخت نه فقط، نه انگیزه نداره.
چرا اینم بفهمید؟
احسن، اینم جزئیاتش حالا هست که
خیلی مهم اتفاقا.
بله، ببینید، عوامل مختلف هست. حالا مثال میگم، نظام حقوق و دستمزد تو راهن مشکل داره حساب، نظام پاداش مشکل داره، مثلا زمان آقای افشار، زمان خود آقای مهندس، ما این نظامی داشتیم برای پاداش که در واقع با چه مبنایی پاداش بدن که این حرکت ایجاد میکرد. نظام مثلا فرض کنید که ارتقای شغلی اصلا رفته به سمت بلشویک هم کرخ کردن، یعنی اصلا به تعبیری همه رو چیز بکنه، زمینگیر بکنه. موضوع تعاونی مسکن، ما زمانی شهرکی داشتیم به اسم شهرک راه آهن، با چه زمینایی با چه شرایطی، حالا یه اشتباهاتی هم داشت، ولی مجموعاً یه حرکت بسیار خوب برای همکاران راه آهن. الان همه اینا متوقف شده. ما یه مجموعه داشتیم تو ونک، این رو اومدن از ما گرفتن، مجموعه رفاهی و آموزشی.
بله.
خب مثلا طرف زن بچه‌شون میگرفت میرفت یه حالا چه غذایی میخورد، شبی مثلا یه تفریحی میکردن. یه مجموعه خوب داشتیم تو اکباتان، استخری بود، طرف بالاخره خودش بچهش میرفتند یه استراحتی میکردن. اینا رو بستند. شما الان برید مثلا کشتیرانی ببینید چه جوریه. خود سراسیما ما رفتیم یه مجموعه شما دارید توی ملا صدرا، عالی.
بله.
خیلی هم خوبه، باید هم داشته باشه.
بله.
ولی مال راه
دارن تعطیلش کردن. همه سازمان ها و ارگان ها دارن.
ببینید تعطیلش کردن. خب ببخشید این کارمند به چه انگیزه بیاد کار بکنه؟ حالا مسائل دیگه جای خود که چند تاشو من عرض کردم، اما این سه تا محوری که عرض کردم حالا ریزش هست، من اینا رو در واقع مفصلش رو توضیح دادم توی مطالبی که قبلا منتشر کردم، ولی اینجا هم حالا بعضیشو عرض میکنم. ببینید مهمترین مشکلی که الان راهن داره تو بخش اقتصاد راهن که عرض کردم اینه که پول خودشو در بیاره. راهن مترو نیست،
درسته،
راه آهن باید بتونه پول خودشو در بیاره، تازه بلکه یه جاهایی هم کمکم بکنه،
حداقل اگر اضافه نداره سر به سر بشه دیگه.
احسان. بله. خب اینجور نیست. علتش چیه؟ علتش خیلی خلاصه اینه. ببینید اینکه آقای مثلا محمدی میفرمایند که آقا پول بگیریم یا خیلی خوبه، خیلی خوبه، منم کاملا موافقم و اصلا این ضرورته که ما موضوعات سوخت، اصلا قانون هم حتی اینو گفته و این پیش بینی شده، حالا چه اون بحث مدیریت سوخت، چه ماده 12 و امثاله.
بله.
تبصره 16 و الی آخر. ببینید نکته ولی اینجاست، راه آهن یه چیزی داره رنجش میده و اون این است که راه آهن خونریزی داخلی داره. بیماری که خونریزی داخلی داره، شما اگه بهش سرم بزنید بهش ستم کردین. قبل از چی؟ قبل از اینکه خونریزی رو جلوشو بگیرید.
درست.
اگه خون بهش بزنید بهش ستم کردید، چون خون شما، خونی که میزنید باعث میشه این بمیره، خونریزی تشدید میشه میمیره. این اتفاقی که تو جنگ ویتنام افتاد، رسیدگی بهترین پزشکان دنیا آمریکا حداقل بگیم، از اون ور پشتیبانی مثلا با هلیکوپتر بیارن و نمیدونم ببرن درمانگاه، همه این عالی بود، ولی در واقع بیماران یا مجروحین جنگی توی جنگ ویتنام خیلی سریعتر میمردند از جنگ فالکلند که این رسیدگی ها نبود. جزیره فالکلند علت چی بود؟ خونریزی داخلی، یعنی ترکش خورده مثلا یه جایش رگه داخل بدن خونریزی کرده، اینجا رو الان یه باند میذارن پانسمان میکنن ولی داخل خونریزی داره، بعد خون بهش مثلا سرم میزنن خون میزنن بدتر میشه. لذا بنده میگم ضمن این که حالا این مثال کلیشو میگم، ولی ضمن این که ما باید دنبال منابع باشیم به شدت و دولت باید روی این فکر کنه از منابع مختلف، همین که فرمودن مثل فولاد، مثل بنزین و الاخر، اما از هم نقل جاده‌ای مثلا 1%، 2%، 3% باید بگیرن رو تعرفه برا بحث ریلی، اما باید موضوع خونریزی داخلی حمل و نقل ریلی رو حلش کنیم. این موضوع اگر حل نشه شما بهترین امکانات رو بیارید، در واقع بله یه رشد میکنه، فشار میره بالا، اما از اون ور یه اتفاقی میفته که خرابترش میکنه. لذا با این دید بنده عرض میکنم که ما با این سه تا چالش اصلی که داریم یه مقدار باید وقت بذاریم بشینیم. حالا مثلا شما میفرمایید رو بحث نیرو انسانی توضیح بده، کش، ولی واقعا وقت بیشتری باید گذاشته بشه، نه فقط تو اینجا، تو رسانه ها، تو خود راه آهن و امثال، که آقا جان چرا اقتصاد راه آهن اینجوریه، چرا خصوصی تو راهن بد اجرا شده، چرا سرمایه گذار تو راهن فرار میکنه. خب این در واقع مسائلیه که ریشه یابی اگه نشه حل نمیشه. یه نکته شو فقط اینجا من شما عرض کنم، چون با عزیز در واقع محترم که آقای حبیب قاسمی شما مصاحبه کردید، ببینید مجلس یه قانونی مصوب کرد، قانون مدیریت سوخت، خیلی خوب.
بله.
بنده عرض میکنم که آقایون نماینده، آقایون کمیسیون عمران، آیا شما اومدید بپرسید که آقا چرا سهم 7 شد 8 به جای 30؟ تازه سال چی؟ 1403 قرار بود 1390 برسه به 30. خب 1390 باید میرسید به 18، که این حالت غلط بودا، هدف درست بود، اما زمان و محدودش یه خورده دوستان عجله کردن. خیلی خوبه ولی عجله کردن، این تو دنیا هم اینجوری نیست. ببینید نکته اینجاست، من میگم سه تا انتظار از نماینده‌های مجلس برای این مسائل ما داریم. یک، پایش بکنن. آقا یه قانون میذارید، حالا شو درسته تو دوره من نبوده، ولی آقا قانونه، این قانون تو برنامه هفتم هم هست و همین جوری ادامه داره و هی میندازنش عقب. خب آقا این قانون باید پایش بشه، چرا نشد؟ دو، این قانون باید مشکلاتش آسیب شناسی بشه، چرا در واقع، چه عواملی باعث شد که این اتفاق بیفته؟
بله.
سه، قانون باید اصلاح بشه. ممکنه مثلا من یه چیزی گفتم آقا خیلی عالی، ولی یه سری نکات رو توش ندیدم، نقشه راه رو ندیدم، در واقع الزاماتش رو ندیدم، تضامینش رو ندیدم. خب آقا این بایستی که اصلاح بشه این قانون. اصلاح نشه در واقع شما میگه بهترین قانون ولی قابل اجرا نیست، خودشون هم میدونن. خب اینا نماینده های ما الان، نماینده های دوره دوازدهم که اومدن، خب خیلی بودن اون موقع، ولی این نماینده های دوره دوازدهم باید بپرسن از خودشون که آقا این یه قانون بالادستی، این همه مقام معظم رهبری تاکید روش دارن، این همه میفرمایند که آقا مسئله در واقع مشارکت مردم و الی آخر. خب آقا شما با این کاری که داری میکنی، این خوریزی داخلی حل نکنی، بخش خصوصی هم میاد فرار میکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای قربان علی بیگ. آقای پرمیرزا، یکی از حالا نکاتی که مطرح شد درباره این که میشه تو حمل و نقل ریلی روی تکونیش شد بدیم، یا اینکه این به هر حال یه جهشایی هم که در شاید دو سه دهه اخیر اتفاق افتاده به دلیل اون حضور بخش خصوصی بوده، حالا هم توی بخش بار و هم توی بخش مسافری، ولی نکاتی که الان دوستان متفق القول همه روش تاکید کردین اینی که اون بخش خصوصی هم الان دیگه نمیاد، اونی هم که الان هست شاید به زور، شاید خیلیشون واقعا دیگه به هر حال بحث اعتبار آبروشونی که شاید ول نمیکنن برن، به هر حال اومدن یه ساختاری رو ایجاد کردن، یه حمل و نقل رو ایجاد کردن. این چه اتفاقی افتاده که ما به اینجا رسیدیم که الان بخش خصوصیمون هم با وجود این که الان عهده‌دار یک حمل و نقلی هست با این وضعیت، ولی خب دیگه اون دل دماغه براش نیست؟
ببینید دوستان بیشتر به مسائل جنبی کار پرداختن که چه کمک هایی بشه، چه کار چگونه بتوان راهن رو تقویت کرد.
بله.
ولی من میخوام برگردم به پتانسیل های داخلی راه.
بله.
از این دیدگاه به خاطر همین ساختان رو مطرح کردم. ببینید در راهن پتانسیل های بلقوه زیادی الان خابیده، یعنی شما اگه به لوکوموتیو نگاه بکنید 50% لوکوموتیو های راهن الان فعال نیست، 50% داره فعالیت میکنه. در رابطه با واگن های باری راهن هم همین شرایط هست، البته اونجا فعالیت واگن ها هست ولی سرعت سیر پایینه.
بله.
راهن باید با توجه به اینکه مقدار یا تعداد بخش خصوصی در راهن زیاد شده، بتواند با بخش خصوصی تعامل لازم رو بکنه، انگیزه‌ای لازم رو براشون به وجود بیاره. هیچ سرمایه گذاری دوست نداره سرمایه گذاری بکنه ولی سود نبره. اگه سرمایه گذاری سود نبره، شما با سوبسید هم کاری بکنی سرمایه گذاری بکنه، نهایتا از اون بخش خارج خواهد شد. خب برای اینکه بتواند سود بیشتری به وجود بیاره، راهن باید سرعت بازرگانی خودش رو با امکانات خودش اصلاح بکنه. سرعت بازرگانی، سرعت ضرب در حجم بار، یا حالا در رابطه مسافرم.
بله.
باید بتونه این سرعت بازرگانی رو اصلاح بکنه، سرعت رو ببره بالا. وقتی سرعت رو برد بالا، درآمد هم زیاد میشه، هم خود راه هم متنعم میشه، هم بخش خصوصی. من به طور مثال فقط مسافری تهران مشهد رو مثلا مثال میزنم.
بله.
بحثا زیاده ولی اینو به عنوان یه نمونه کوچیکه. شما نگاه کنید هر قطار مسافری که راه بیفته بهش میگن یک رام قطار. این قطار یه روز طول میکشه میرسه به مشهد، مجددن فرداش برمیگرده میاد تهران. تعداد واگن، اگر تعداد مسافرها مثلا بگیم 600 تا مسافر هم میکنه، میشه 1200.
درسته.
اما میتوان در سیستم سیر حرکت راهن یک کاری کرد، مدیریتی رو با برنامه‌ریزی پیاده کرد که در فاصله دو روز این قطار دو هر رام بشه 2.5 رام، به قول معروف از 600 از 1200 بشه 1700 تا. چطور؟ می شود فاصله توقف در مقصد رو کم کرد با برنامه‌ریزی. وقتی قطاری که میرسه به مقصد مشهد سریع برگرده، فرصت داره از این ور هم در زمان کوتاه‌تری برگرده. یعنی اگه شما در دو روز بتوانید دو رام قطار ببرید مشهد، با یه برنامه‌ریزی میتونید در دو روز 3 رام قطار ببرید و این هم به نفع صاحب واگنه، هم به نفع راهانه. پس تو این مسائل بهش میگن سیر حرکتی راهان.
چرا این اتفاق برای نمیفته؟
اینا تخصص میخواد، دوستانی که باید تخصص لازم رو دارن تو بخش سیر و حرکت راه هم فعال بشن، بتوانن برنامه‌ریزی کنن. الحمدلله الان هوش مصنوعی و مسائل سیستمی
اینا رو برای اجرایی داریم. بله. دلیل اینکه این اتفاق نمیفته،
بله، باید نیروی انسانی شایسته سالاری بشن و مناسب کار انتخاب بشن، تجربه های کافی رو داشته باشن و در ساختار راهن که من گفتم یه بخش تحقیقات بهره برداری باید به وجود بیاد که مستمرن بحث بهره برداری و سیر واگن ها رو در راهن مورد بررسی قرار بده و برای اصلاح اینها پیشنهادات لازم ارائه بکنه و این پیشنهادات اجرایی بشه تا بشه سرعت بازرگانی رو برد بالا. من به شما قول میدم اگر سرعت بازرگانی رو بتونیم ببریم بالا، حداقل 30% به توان راهن اضافه میشه. و همینطور در باره مسائل دیگه در رابطه با لوکوموتیو و در رابطه با موارد دیگه‌ای که حالا دوستان ها اشاره کردن.
سپاسگزارم جناب آقای پورمیرزا. پرسش پیامکی برنامه رو فراموش نفرمایید. به نظر شما مهمترین مشکلات کشور در توسعه حمل و نقل ریلی چیست؟ 1. فرسودگی ناوگان ریلی. 2. کمبود سرمایه گذاری. 3. کاهش سهم حمل و نقل ریلی در حمل بار. 4. هر سه مورد فوق. میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010 35. شماره تلفن 162 شماره رابطه عمومی سازمان هست. میتونید از این طریق هم پیشنهادات و دیدگاه های خودتون رو با برنامه گفتگوی اقتصادی امروز در میون بگذارید. آقای فرنیا در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. من اگه اجازه فرمایید بازم از همون منظر ساخت عرض کنم، چون به هر حال وظیفه ما این محور رو بسازیم در اختیار شرکت راهن جمهوری اسلامی بذاریم. ببینید در پایان سال 1402 15389 کیلومتر راهن موجود در کشور بوده، 3081 کیلومتر پروژه های در دست ساخت بوده و 6312 کیلومتر پروژه های در دست مطالعه. یه آمار دیگه من خدمتتون بدم، ما در کشور 6000 پروژه عمرانی ملی نیمه تمام داریم.
بله.
و بالغ بر 70000 پروژه استانی نیمه تمام. خب شما حساب کنید به خاطر عدم سرمایه گذاری، عدم تأمین منابع مالی برای اجرای این پروژه ها، روز به روز در بر تعداد این پروژه نیمه تمام داره افزوده میشه. خب یکی از دلایل روش پرداختیه که متاسفانه به پیمانکاران و مهندسین مشاور دارن. پولو دیر پرداخت میکنن. بخش زیادی از این مطالبات رو در قالب انواع اوراق مالی پرداخت میکنن که حالا بعدن لازم شد من خدمتتون عرض میکنم چقدر خسارات سنگینی به شرکت ها وارد میکنه. شاخص های تعدیل که باید جبرانگر تورم کشور باشه دیر اعلام میشه و این شاخص هم هیچ تناسبی با تورم کشور نداره، یعنی مجموع این بحث ها باعث میشه که توان شرکت های پیمانکاری و مشاور تحلیل میره و طبیعتا فقط میخوان پروژه های فعلیشون رو تموم کنن، حتی دیگه خیلی به آبروشون هم فکر نمی کنن، فقط میخوان زنده بمونن، این تعهدات رو تموم کنن و دیگه کاری نکنن.
اینجوری که شما میفرمایید که آقای فرنیان ما خیلی ریزش داریم تو حوزه پیمانکاری دیگه.
بسیار شدید. من از کردم.
پس پروژه کی قرار تموم کنه؟
خب نمیتونن دیگه. ببینید من مجموعه خود ما 60 سال قدمت داره.
بله.
4 ماه حقوق پرداخت نکردیم. شما یه قلمو شما حساب کنید. از اون بعد دارایی یقه ما رو گرفته، بانک‌ها یقمون رو گرفتن، به بازار بدهکاریم. یعنی ما فقط در حد این که اموراتو، یعنی اگر واقعا دولت بیاد همین پروژه های ما رو خاتمه بده ما خیلی هم تشکر میکنیم، میریم دنبال کار. خب حالا راهکاراش چیه؟ من این که عرض کردم، ببین اولین کار اینه طرحهایی در دست اقدام باید اولویت بندی بشه، ترجیحاً با تصویب طرح جامعه حمل و نقل. من اینو حداقل دارم در حوزه حمل و نقل از ما
فکر میکنم. اینم یکی از موضوعاتی بود که خانم وزیر هم خیلی روش تاکید داشتن.
امیدواریم که عملیاتی بشه.
اینم بستگی به آمایش سرزمین
همینه. همینه الان عرض میکنم. من اون اسناد بالا دستی که من سرچ کردم با فرض اینکه همه این مسائل توش در نظر گرفتن. و جالبه که از پروژه 6000 پروژه عمرانی ملی نیمه تمام 50% در حوزه حمل و نقله، حالا چه جاده‌ای چه ریلی.
چند درصدش؟
بالای 50%. بحث بعد اینه که آقا پروژه موجود غربالگری بشه و پروژه کم فایده حذف بشه. پروژه‌ای که 20 سال قبل مطالعه شده شروع شده همین جور به درازا کشیده، اصلا امروز باید ببینیم این
از هیز انتفاع هم افتاده دیگه.
بله دقیقا تهیه و تصویب سند برنامه راهبردی بخش حمل و نقل برای برنامه هفتم. خب برنامه هفتم تعریف کلیه، این در واقع باید یه سند برنامه راهبردی باید برش تصویب بشه. یه هماهنگی باید باشه برای پروژه های راه، آزاد راه، راهن و طرح‌های ملی و استانی و روستایی، یعنی در واقع یک هماهنگی که باز برمیگرده شاید به همون بندهای اول و دوم. مطالعات توجیهی باید پس از به اصطلاح تصویب در طول اجرا دوباره تجدید بشه، بازنگری بشه. همین فرمایشه که آیه مهندس قربانی بیگ فرمودن، خیلی از چیزها ممکنه با یه منطقی با یک دلیلی در یه زمانی تصفیب شده ولی شاید در طول زمان نیاز به تغییراتی داشته باشه. ممنوعیت تعریف طرح جدید عمرانی مبتنی بر اتکا به منابع دولتی، یعنی وقتی که شما این همه پروژه نیمه تمام داری اگر پروژه جدیدی میخوای تعریف کنی دیگه نباید به منابع دولتی متکی باشه، باید براش منابع دیگه تعریف بشه.
درست.
استفاده از ابزارهای روز مدیریت پروژه در اجرای پروژه ها، همون بحث کیفی که آقای مهندس در راه هم فرمودن در نحوه اجرای پروژه هم باید باشه. التزام به انعقاد قراردادها بر حسب منابع مالی در دسترس، یعنی وقتی که در دسترس نیست نباید تعریف جدید و قرارداد جدید. من خودم بارها شاهد بودم که یه نماینده مجلس اومده بلافاصله از مدیران دستور 2-3 پروژه جدید گرفت و رفت، یعنی نه منابع مالیش مشخصه نه چیزی. مهندسی ارزش که همون که بازم در تایید فرمایش جناب عالی و بهینه‌سازی پروژه ها برای کاهش هزینه ساخت و بهره برداری. ما تو اتاق مهمان که بودیم یه فرمایشی دوستان داشتن که واقعا در راهن نباید خاکریزی مرتفع انجام بشه. خب اینا به همون کاهش هزینه ساخت و بهره برداریه. اینا چیزایی که باید مرتب بهش توجه بشه. به کارگیری روش‌ها، مساله و فناوری‌های نوین در اجرا، تطبیق موقعیت ایستگاه‌ها و پایانه‌های باری و مسافری برای تسهیل دسترسی و حداکثر نمودن امکان حمل و نقل ترکیبی. ببینید مثالش که دوستان استادن، مثلا فرض کنید شما در یک کشور اروپایی ترکیبی از فرض اتوبوس، حمل و نقل ریلی بله. و سایرین هست که مردم ترغیب بشن بیان از راهن استفاده کنن. تدوین الگوی مناسب
حداقل این نکته‌ای که شما گفتید تو حوزه بنادر و دریا نوردی خیلی یعنی بله. خیلی جایگاه داره و میتونه این اتفاق بیفته.
تدوین الگوی مناسب مصرف در خصوص میزان و کیفیت ساختمان‌ها و تأسیسات ایستگاه‌ها، ارتقای توان مشاوران و پیمانکاران زیصلا برای انجام پروژه‌های بزرگ راه و راهن در تراز بین‌المللی. در صورتی که ما الان نه تنها این کارو نمی‌کنیم، ما در داخل هم کم کم شرکت‌های بزرگ رو داریم حذف می‌کنیم.
اونایی که به هر حال تو این حوزه یه جای پایی دارند و به هر حال سرگردانی بالاترن، داریم یعنی به گونه‌ای رفتار کردیم که اونها هم دارن خودشون به یعنی به اختیار خود دارن از گردونه خارج میشه.
در خدمت شما.
سپاسگزارم جناب آقای فرنیه. آقای قربان یک در خدمت شما هستیم. من پرسش جدید مطرح نمی کنم که حالا با توجه به همون مقدمه که شما خودتون شروع کردید میدونم که کاغذ زیر دستتون هم خیلی پر شد دیگه از دست نوشتین. بفرمایید.
بله ببینید من تو بحث در واقع اون آسیب شناسی و مسئله چالش‌ها و اینه که عرض کردم سه تا محور، یکی از محورها که اون محور دوم باشه مسئله عقب افتادگی از تکالیفه که این آنته به بس که عرض میکنم به اقتصاد ضعیف هم به شدت کمک میکنه. ببین ما یه مصوبه ای رو در واقع به مجلس پیشنهاد داده بودیم سال فکر کنم که 89
بله
شد ماده 164 قانون برنامه پنجم. این ماده در واقع اجازه میداد به راه آهن برای پروژه های دو خطه برقی و علائمیش از الگوی قراردادهای بی او تی استفاده کنه.
بله.
علتش هم و در واقع مقدمش هم این بود که ما از تجربیات همکارانمون عزیزانمون توی وزارت نیرو استفاده کردیم برای بحث در واقع توسعه خدمات تولید نیرو و نیروگاهی تو کشور با منطق بی او تی و بی او او که الان هم میبینید که هست، هرچند که اونجا هم یه مشکلاتی دارن ولی به مراتب کمتر از راهن. ما تونستیم اون موقع از یک شرکت بسیار بزرگ وزارت نیرو پیشنهاد بی او تی باف بندر عباس رو برای برقی کردنش بگیریم. دومی شرکت وزارت نیرو هم بعد از اون اومد گفت آقا من برای باف بندر عباس آمادم که بیام به صورت بی او تی این کار بکنم. بعد از اون در واقع این بحث ادامه داشت، حالا مسائل دیگه و پروژه های دیگه. خود من 6 تا پروژه بی او تی رو الان یادمی که ما روش کار کردیم، 3-4 تاشو سرمایه گذار قوی آوردیم.
بله.
بعد از اینکه من از راهن در واقع اومده بودم بیرون، یکیش پروژه در واقع بی او تی خدمت شما عرض کنم که برقی کردن لرستان بود. الان صحبت بود خدمت آقای مهندس پور میرزا، خب یکی از گلوگاه‌های راهنه، یعنی اون اقتصادی که جواب نمیده. ما بار رو مثلا فرض کنید از بندر امام خمینی میزنیم میاریم تا اندیمشک، اندیمشک به بالا اینجا کلش رو دو خطه کردیم از بندر امام تا اندیمشک.
درسته.
از اندیمشک که میاد تو منطقه لرستان قدیم، حالا الان زاگرس و لرستان اینا، ولی ما میگیم اندیمش تا درود که این کوهستانه خیلی شدید و در واقع حالا یه تیکش مسطح است ولی در واقع بگیم مثلا کوهستان شدید نیست، اما در واقع بعد از دو کوه این به تعبیری میشه مناطق کوهستانی خیلی شدید. اینجا رو ما نمیتونیم دو خطش کنیم. یکی از راه‌های مناسب که میتونیم گلوگاه مهم راهن رو که از زمان